اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین طبیبنا ابی القاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و لعن على اعدائهم اجمعین. به محضر شما عزیزان بزرگواران در روزهای گذشته عرض شد که خدا برای امامان ما و امام حسین ما دو نوع ولایت مقرر فرموده است. یکی ولایت تشریعی است، هم قانونگذاری مربوط به ولایت تشریعی است، هم حکومت مربوط به ولایت تشریعی است، و هم سامان دادن جامعه از نظر اخلاقی، فرهنگی، مقابله با دشمنان، تجهیز قشون، تأمین تجهیزات دفاعی، اینا از شؤون ولایت تشریعی است. خدا دست پیغمبرش رو، امامانمون رو باز گذاشته. ما در میان سفرای الهی 5 پیغمبر را میشناسیم که اینها حکومت کردند بر مردم، در میدان سیاست پرچمدار بودند و حجتن بر زمامداران و حکومت‌های عالم. حضرت داوود، حضرت سلیمان ابن داوود، پسر داوود، حضرت سلیمان، حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه، حضرت موسی کلیم فرعون و قشونش رو کرد زیر آب، خودش بر بنی اسرائیل حکومت کرد، و در رأس همه اینها خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. با وجود 5 پیغمبر که در میان 5 پیغمبر 2 پیغمبر اولوالعزم داریم، البته حضرت ابراهیم جنگ کرده، حضرت ابراهیم جهاد کرده، حضرت ابراهیم لوط پیغمبر را از اسارت نجات داده، ولی به طور رسمی حکومتی که همه کار بکنه در اختیار حضرت ابراهیم قرار نگرفته است، ولی پیغمبر ما رسما حکومت کرده. بنابراین اگر کسی بگوید دین با سیاست چه کار، این گویا تنه به این پیغمبرها میزنه. پیغمبرهای ما اومدن مدیریت کردن، سیاست عادلانه رو در روی زمین برقرار کردن. 2 امام هم اینها هم حکومتشون بلا تردید است. یکی وجود نازنین مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که اساساً در قدیر بنا بود که برای همیشه بعد از پیغمبر علی حاکم باشه، اما مردم ایمانشون قوی نبود، عده‌ای ترسیدن، عده‌ای تطمیع شدن، سقیفه را به پا کردن، علی رو 25 سال خانه نشین کردن. اما بعد از 25 سال جامعه طعم تلخ ظلم بنی امیه رو در زمان خلیفه سوم چشیدند، بیچاره شدند، خودشون خودجوش آمدند در خونه حضرت امیرالمؤمنین و خلافت به امیرالمؤمنین واگذار شد. 4 سال علی حاکم بوده، مدیر جامعه بوده، رئیس جامعه اسلامی بوده، دیگه امامان ما همه مظلوم بودن و حق حکومتشون به قصب رفته، مگر انشالله آقا جانمون در پیشه، امام زمان خطبه تو خوان تا خطبا دم زنن، سکه تو زن تا عمرا کم زنند، آقای ما بناس بیان سکه بزنند، بناس بیان بشر را از این ظلم نجات بدن، از این بدبختی نجات بدن. اون وقت حکومت حکومت جهانیه، این انبیا هیچ کدومشون حکومت جهانی نداشتن، ولی حضرت که تشریف میارن حکومت جهانی برگزار میکنن. خب این ولایت، ولایت تشریعی است که در زمان غیبت هم خود پیغمبر فرموده، هم امام صادق علیه السلام فرموده، هم امام حسن عسکری علیه السلام فرموده، هم امام زمان علیه السلام فرموده. اینا چون احادیثشون تو ذهنم هست از اینها یاد کردم، وگرنه امامان دیگر هم روایاتی مبنی بر ولایت فقیه در زمان غیبت دارن. حکومت مال یا آدم حسابیه، آدم فاسق حق حکومت نداره، آدم جاهل حق حکومت نداره. حاکم ویژگی هایی که در قرآن کریم داره، یکی ایمانش هست، آمن الرسول به ما انزل الی، پیغمبر دین رو تبلیغ میکنه، برای شما تبلیغ نمیکنه، خودش دین داره، اول خودش پذیرفته قانون رو، دین رو، همه خوبی ها رو، بعد به جامعه میگه شما بیایید همین کاری که من میکنم راه منو برید. دوم مسئله قدرت هست، توانایی هست. در مورد حضرت موسی کریم فرمود انه قوی امین، هم قدرت داره، آدم بی ارزه ای نیست. ابو موسی اشعری بدبخت از بی ارزگی گولش زدند و معاویه را مسلط کرد، علی را خانه نشین کرد. آید آدم که در موضع حکومت قرار میگیره ارزه برخورد با قدرت ها را داشته باشه، قوی باشه. دوم امین باشه، امانتدار مردم و حکومت، امانتدار مردمه، قارتگر مردم نیست، امانتدار مردم. بابا علامت دیگری که در قرآن برای حکومت ولایت تشریعی آمده است در مورد حضرت موسی، حضرت یوسف، خدای متعال نقل میکنه که یوسف خودش داوطلب مسئولیت تدبیر و امور اقتصادی کشور رو کرد. به امام رضا علیه السلام که مظلوم ترین چهره های سیاسی خود حضرت رضا علیه السلامه، وقتی حضرت رضا ولی عهدی رو قبول کرد، امام رضا مدتی حضرت جواد رو نداشت. عده ای از کسانی که ادعای تشیع داشتن، بعضی هاشون هم عالم بودن، نماینده های خود امام رضا بودن، انکار کردن ولایت امام رضا رو، گفتن امامی که نسل نداره نمیتونه امام باشه. لذا واقفیه اونجا درست شد، رسمن مقابل امام رضا ایستادن، سهم امام هایی که در زمان پدرش گرفته بودن به امام ندادن و مقابل امام صفبندی کردند و جفسازی کردند و امامت این امام رضای ما را زیر سوال بردن. بعدم خدا بهش این فرزند رو داد، چه فرزندی، جواد الائمه رو داد، خدا لعنتشون کنه. ظلمی که به حضرت رضا شد به هیچ کدام از امامه ها نشد. حالا من بر نمیدونم بگم یا نگم، خیلی هاتونم میدونید، گفتن این بچه مال خودش نیست.
خدا لعنت کدوم امام اینجور مظلوم بوده؟
اینجور مظلوم بوده. در نهایت مظلومیت حضرت توی باقی به طور ناشناس بیل گرفته بود کار میکرد که نشناسن، قیافه شناس آوردن که بگه این بچه مال کیه. اینم به حاضرین نگاه کرد، یه نگاهی هم به حضرت رضا کرد که از گردونه خارج بود، گفت این بچه مال اونه. چقدر آدم مظلوم باشه حرف امام معصوم دارای معجزات بیان رو قبول نکنن، یه قیافه شناس بیاد که اثبات کنیم بچه مال امام رضا سبحانه. از جمله مشکلاتی که برای امام رضا درست کردن همین بود، گفتن که چرا ولایت عهدی رو قبول کردی؟ تنه می زدن تو رو، چه به سیاست چرا ولیعهد شدی؟ چرا به نام تو سکه زدن؟ وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام جوابهای مختلفی دادن، یه جوابشون این بود، فرمودن که یوسف پیغمبر بود و من پیغمبر نبودم، حکومت وقت جناب یوسف مشرک بود و من در زمان خودم حکومت مال مشرک نیست. او خودش به اون مشرک گفت اجعلنی علی خزائن الارض، درخواست حکومت کرد، من که خودم درخواست نکردم، اینا منو مجبور کردن به این که من این امر را بپذیرم. بنابراین ولایت تشریعی مال امام معصوم است. در نبود امام معصوم باید کسی باشد که هم حفیظ باشه، اینجور که در مورد حضرت یوسف میگه حفیظ، هم تحفظ نفسه، یعنی خودشو میتونه در برابر پول، در برابر خزینه، در برابر جمال، در برابر شهوات میتونه حفظ کنه خودش رو، وانه میره، خودشو از دست نمیده، هوا برش مسلط نمیشه، حفیظه. نکته دوم اینه که رازداره، هم اموال رو، بیت المال رو بلده، از اسراف نگه داره، به نور چشمیاش نده، دور بریاش رو شش سیر نکنه که مردم گرسنه بخوابن، توزیع عادلانه میکنه، قدرت دارد که به تسویه تقسیم کند حقوق مردم رو. یکی هم رازداره، تحفظ داره، یعنی نمیاد مثل بعض مسئولین ما که از روی بی‌توجهی گفتن خزینه ما خالیه دشمن شاد کردن، او این کارو نمیکنه. کم داره یا زیاد داره با سیلی صورت خودشو سرخ میکنه، ولی آبروی کشورش رو، ملتش رو، دینش رو حفظ میکنه. این تحفظ داره، حفیظه. علیم هم هست، یعنی کار بلده، فقط مقدس مآبی نیست، فقط نماز شب خون نیست، این کار بش بدی کار رو بلده چی کار بکنه. خیلی ها کار بلد نیستن به دلیل اینکه جز این بانده اومده وزیر شده، اومده استاندار شده، اومده شهردار شده، سابقه این کار رو نداره. ولی چرا؟ برای اینکه قمخیشه، برای اینکه جز یه جریان، یه بانده. اما در جریان حضرت یوسف گفت نه، من خودم بلدم، من نور چشمی نیستم، کارو بلدم، قول بهتون میدم که من این کشتی رو به ساحل میرسونم، از این طوفان ها نجات میدم، به ساحل میرسونم. علم باید باشه، علم باید داشته باشه. در راستای تحفظ نفس که خیلی مهم است، فرمودن احذروا، بعض جملات کوتاه تو ذهنتونم میمونه، احذروا احباءکم کما تحذرون اعداءکم، از هوس خودتون، هوای خودتون بترسید، اونجور که از تروریست ها میترسید، از اشرار میترسید، از آدم های خطرناک میترسید، والله ضرر هوس خودتون بیشتر از دشمن بیرونیه. دشمن درونی ریشه آدم رو میکنه، سعادت دنیا و آخرت آدم رو خاکستر میکنه. دشمن بیرونی به اندازه دشمن درونی خطر ندارد. در راستای تحفظ نفس، مقابله با هواهای نفسانی، ما یه تکلیف عمومی داریم، یه افراد خاص داریم. من دیاریانی رو که از امام راحل نقل کردم، ایشون فرموده بودن من عهد کردم اون چی که نفسم ازش لذت میبره زیر بارش نرم. از این جهت اون خورش خوشمزه را نخورده بود. بعض مستمعین بزرگوار ما که اهل راهن متدینن گفتن پس ما چه کنیم؟ بابا این نسخه مال شما نیست، شما فقط گناه نکنید، شما چشمتون رو به ناموس مردم آشنا نکنید، شما دستتون رو به حرام آلوده نکنید، شما غذای حرام نخورید. این حدیث رو گوش کنید. فرمود که مل مجاهد و شهید اعظم و اجرن ممن قدر علا ذنب فعف. کسی که رزمنده است، جان به کف است، زن و بچهش رو گذاشته، جانش رو تو طبق اخلاص قرار داده، به عشق شهادت رفته و شربت شهادت رو نوشیده، خلعت شهادت را پوشیده، تاج شهادت بر سر او گذاشته شده، در پیشگاه خدا مقام پیدا کرده. امام در این حدیث می فرماید کسی که رزمنده است و به شهادت رسیده، اجر او، پاداش او بالاتر از این کسی نیست که دسترسی به حرام دارد ولی حرام رو ترک میکنه. این جهاد اکبره، این جهاد اکبره. از من و شما نخواستن ما حلال الهی رو بر خودمون حرام کنیم. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. خدای متعال زینت‌های حلال را، رزق حلال را بر ما حرام نکرده. ما زندگی متعارف میکنیم، ما باید حرام را از زندگی خودمون منها بکنیم. این جهاد اکبره. تو خونه عصبانی میشی، خودتو نگه میداری، داد نمیزنی، زنت رو پیش بچه هاش تحقیر نمی کنی، مقام مادری او رو پیش بچه ها پایین نمیاری. جهاد شماست. هنر داشته باشی عصبانیت تو کنترل کن، هنر داشته باشی تو معاملات بازار مواظب باش گرفتار ربا نشی. ربا معادل 33 زنای با محارمه، اونم تو خانه خدا. شما اینا رو باید رعایت کنی. کی از بنده خواسته؟ بله امام جایگاه خاصی داشت، خدا او رو جهانی کرده، خدا او رو مقدمه ظهور امام زمان کرده، خدا او رو در جنگ 8 ساله با شرق و غرب جنگیده، آخرش هم با سرفرازی پیروز بیرون اومده. او استثنائیه. لذا هم در مورد پرهیز از لذائذ اینجوره، هم در التزام به مستحبات. امام برای نماز اول وقت از همه چیزش میگذشت. فرماندهان جنگ آمده بودن خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، به اصطلاح اتاق جنگ بود، نقشه آورده بودن که برای امام توضیح بدن اجازه حمله بگیرن. این نقشه جغرافیایی منطقه را جلوشون گذاشته بودن، کارشناس مربوطه اومده بود توضیح میداد. وسط حرفای یک کارشناس جنگی، یک افسر مهم، امام وسط حرفاش بلند شد بدون هیچ مقدمه. همه به هم نگاه کردن چی شد؟ امام دلدرد گرفت، معاذ الله، مشکلی پیدا کرد، هنوز حرف تمام نشده، ما در حال جنگیم، این مشکل مشکل کشور سرنوشت سازه. امام چرا بلند شد؟ یکی از حاضرین عرضه داشت آه مشکلی پیش اومد، فرمودن نه، فرمود عرض کردن آخه مطلب تمام نشده بود داشتیم این رو، فرمود وقت نمازه، وقت نمازه. اینو مرحوم سیاد شیرازی نقل میکرد، میگم بعد از اون من فهمیدم نماز مهمتر از جنگه. و امیرالمومنین در حال جنگ بود، ابن عباس میگه دیدم داره هی به افق نگاه میکنه. علی مرد جنگه، علی این صف روباها رو با شمشیرش داره تومار میکنه ولی حواسش به جای دیگه است. گفتم یا امیرالمومنین حواست کجاست؟ جنگه. حضرت فرمودن نگرانم وقت نماز برسه نماز نخونم. گفتم آقا ما موقعیت جنگ شما دارید به فکر، فرمود ما جنگ رو برای نماز میکنیم، جنگ به خاطر موندن نمازه، اگه نماز نباشه ما برای چی جنگ بکنیم؟ این اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا، همین که جوان کاسب موقع نماز که میرسه مغازش رو میبنده میاد تو مسجد نماز بخونه، که پیش این وهابی سمدار که موقع نماز با عجله همه بساطش رو جمع میکنه، مشتری اومده معامله کرده جنسش رو میخواد بده تا اذان گفتن میبنده. خب برای منی که دنبال علی باید برم ادعای تشیع دارم خجالتی داره. کاسب مسلمان باید نماز رو رونق بده. این جهاد شماست، جهاد شما حرام نخورید، پاک چشم باشید، پاک دست باشید، پاک معامله باشید و ربا رو انشاءالله تعالی ریشه‌کن کنید با همت خودتون با دعای خودتون. نخواستن ما اونجور باشیم. امام اون مسئله نمازشه، اون مسئله پرهیز از لذائذ نفسانیشه. یه تیکه دیگه هم از امام بگم که بعضی ها دلشون بسوزه، اونایی که صاحب دلن، بنده خودم یکی از اونایی هستم که دلم برای اینا خیلی میسوزه. منم آرزو دارم، خیلی فاصله با امام داریم ولی آرزو ام نیست دیگه، میگه می کاش ما مثل او بودیم. ما که در کربلا نبودیم، اگه بودیم هم نمیدونیم ما چقدر وفا داشتیم، ولی آرزو داریم دیگه. یا لیتنی کنتو معک و افوز افوزن عظیما. امام رضوان الله تعالی علیه این حاج عیسی میگه سبحانه آوردم برای حضرت امام، دیدم که با صدا گریه میکنه، های های عشق میریزه و گریه میکنه، وحشت کردم، دویدم سراغ حاج احمد آقا. حاج احمد آقا نمیدونم چه مصیبتی برای امام پیش اومده. رفتم دیدم با صدا های های گریه میکرده، عشق میریخت. حاج احمد آقا فرمودن لابد نماز شبش قضا شده، یه شب نماز شب نخونه، برای مصطفیش گریه نکرد اما برای نماز شبش گریه میکنه. خب اینا استثنایی هم، بنده هم آرزو دارم ولی من کجا و این مقام کجا؟ ما سعی کنه نماز صبح ما قضا نشه. خدای متعال بیش از این از من و شما توقع نداره. اون مقام مقام استثنایی اون بزرگوارانه. اما در مقام ولایت، ولایت مال ائمه اطهار علیهم السلام در زمان غیبت، صاحب اختیاری، سرپرستی، مدیریت، حکومت، مال عالم عادل است، مجتهد جامع الشرائط است. غیر او هر کسی با هر رأی هم به جایی برسه حق دیگری رو غصب کرده. او قاسبه ولو این که در کارش سرقت نداشته باشه، حیف و میل بیت المال نداشته باشه. عمر ابن عبدالعزیز در میان خلفای بنی امیه جز آدمای عادل بود، یعنی از نظر سیاست مردم مردم دار بود. فدک رو به بچه های حضرت زهرا برگردوند. یه خدمت بزرگ دیگری هم که این عمر ابن عبدالعزیز کرد این بود که تا زمان عمر ابن عبدالعزیز دو تا جنایت بزرگ از سابقین باقی مونده بود، هر دو جنایت رو این جبران کرد. یکی قدغن بودن حدیث بود، نقل حدیث قدغن بود، هیچ کسی حق نداشت قرآن رو تفسیر کنه، حدیث پیغمبر رو نقل کنه. بیش از 100 سال خلفای جور اجازه نشر حدیث ندادن، اجازه تفسیر قرآن ندادن. عمر بن عبدالعزیز آمد این قرقر رو شکست، جایزه قرار داد، گفت هر کسی در هر جای عالم هر حدیثی از زمان پیغمبر به ارث برده نوشته ای داره بیار اینجا ما جایزه بهش میدیم. همین کارا میکرد، احادیث نبوی رو جمع کرد. به این سنت مخرب جنایت بزرگی که گذشتگان کرده بودن، حدیث پیغمبر رو قدغن کرده بودن، این اومد این من رو برداشت، گفت حدیث آزاده، تشویقم میکنی. مطلب دوم که جنایتی بالاتر از این حدیث سوزی بود، قدغن کردن حدیث بود، لعن امیرالمؤمنین بود. خدای بهجت ما رو با اولیاش مشهور بدارن. آیت الله آقای بهجت فرمودن که آقای طباطبایی منظورشون علامه بود، علامه صاحب تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، آقای بهجت فرمودن گفت من بعد از هر نماز معاویه رو لعنت میکنم، نفرین میکنم، چون قبل از معاویه حق علی رو غصب کردن، فاطمه علی رو کشتن، محسن علی رو کشتن، ولی زور بود، مردم عقیده شون که عوض نشده بود، جلو چشمشون می دیدن چه جنایت هایی می شه. این معاویه اومد کار فرهنگی کرد، جنگ فرهنگی کرد، همین کاری که امروز دنیای غرب و نفوذی ها با جوانای شما می کنن، می خوان یه کاری بکنن. امروز این غیرتی که در شما وجود داره، کسی به دختر چپ نگاه کنه شما حاضر میشی یا او رو بکشی یا خودتو بکشی، حفظ ناموس رو برای خودتون جزء مقدسات میدانی. اما میخوان روحیه غربی رو بیارن که اگه دختر یک متدینی، دختر یک مسئولی، دختر یک کاسبی، رفیق پسر خودش رو آورد تو خونه باش خوابید، این حق اعتراض نداشته باشه، به جا آزاد اون انتخاب خودشه. دارن این کارا رو و این بلاها رو سر ما میارن و دارن عادی میکنن این قضایا، این شبکه های مجازی، این همه ماهواره ها. مقام معظم رهبری، نایب امام زمان ما، رهبر ما، شورای عالی مجازی تشکیل دادن، مقامات کشور را از زمان رئیس جمهور قبل مسئول کردن که این شبکه های مجازی رو، این سیل فساد رو نذارن بیاد تو خونه از بین ببره. نه اون گذشته، نه این اینی که الان هست، هیچ کدومشون هیچ کاری نکرد، هیچ کاری نکرد. گویا اصلا این مسائل تو اسلام نیست، مسئله ناموس و عفت و حیا و حجاب و اینا گویا دیگه خبری نیست. مسئله بانک ها هم همینجوره، ربا ها هم همینجوره، فساد هم همینجوره. اون چه به جایی نمیرسد فریاد است. اینه که این مسائل جز مسائل مهمه. معاویه جنگ فرهنگی با امیرالمؤمنین کرد، معاویه آمد قرآن رو بالا نیزه کرد و یاران علی فکر کردن که باید دیگه این قرآن رو نزد، معاویه طرفدار قرآن شده، علی خانه نشین شد، شکست خورد. تا مرز پیروزی مالک اشتر رفته بود، در یک قدمی تسخیر قصر معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه، جناب مالک اشتر با اون رشادت تا اونجا پیش رفته بود، اما اومدن با این فریب قرآن بالا نیزه زدن. اینا گفتن ما با قرآن نمی جنگیم. امیرالمؤمنین فرمود دیروز امیر بودن، امروز مأمورم، دیروز حرف منو گوش می کردن، امروز یه کسی حرف منو گوش نمی کن. از اینجا شروع کرد سیاست های امر عاصی. بالاخره در شامات علی به عنوان یه فرد بی‌نماز مورد لعن قرار گرفت و این آقای عمر ابن عبدالعزیز که آمد لعن بر علی رو قدغن کرد. ببینه چی کارهای خوبی کرده، مردمدار بوده، فدک رو برگردونده، حدیث رو احیا کرده، لعن بر امیرالمؤمنین رو قدغن کرده. اما امام سجاد چی فرمود؟ فرمود این مرد وقتی میمیرد مردم بر او گریه میکنن ولی ملائکه بر او لعنت میکنن. عرض کردن آقا چرا، این که به شما خدمت کرده، فدک رو برگردونده، این ظلمی که به امیرالمومنین میشد رفع ظلم کرده، فرمود اونجا جای او نبود، غصب کرده اونجا، جای امامانه. هر کار خوبم بکنه، آدم دزدی بکنه ببره احسان بکنه، خدا قبول میکنه، مال دزدیه، مال دزدی رو تو احسان میکنی، خیر میکنی، کار خوبی کردی. این غصب خلافت از اون مسائلی است که هر قد کار خوبم بکنه باز اهل عذاب خواهد بود. امروز مجالس صاحب مجلسمون هم امام حسینه، هم امام حسن مجتبی، امام حسین. آقایان امام حسن در میان ما هم مظلومه. الانم حاجی ها که برگشتن به شما اطمینان میدن، یک زائر کنار قبرستان بقی دیده نمی شود. شب که می شود بیرون بقی نور افکنها همه جا رو روشن کرده. ولی چهار امام مظلوم ما قبراشون یه شمع هم نداره، یه چراغ هم نداره. امام حسین امام حسن رو خیلی دوست می داشت، خیلی دوست می داشت. کنار بستر امام حسن نشسته بود، گریه می کرد. آقا امام حسن خطاب کردن و از سید الشهدا گفتن حسین جان گریه نکن، لا یومک یومک، هیچ روزی مثل روز تو نبود. به دلیل محبت زیادی که امام حسین به امام حسن داشت، بچه های امام حسن خیلی عزیز بود برای امام حسین، به قدر بینا محبت کرده بود. این بچه ها عمویی بودن، دیدید بعض بچه ها مامانی هن، مادری هن، بعض بچه ها بابایی هن، مخصوصا دختر بچه ها خیلی بابایی خواهد بود، اما بچه های ما مثلا عمویی بودن، عاشق عمو بودن، فراق عمو رو تحمل نمی کردن. یه وقت عبدالله ابن حسن دید دور عموش رو گرفتن، همه دارن میزنن، هیچکی نیست از این مظلوم دفاع کنه. عمو افتاده، یکی نیزه به گلوش میزنه، یکی شمشیر به کتفش میزنه، یکی بدنشو داره قطع قطع میکنه، از خیمه بیرون اومد، با سرعت آمد به طرف قتلگاه که عموشو بتونه کمک کنه. دختر امیرالمومنین بیچاره شد، دنبالش میدوید، التماس میکرد عزیز دلم نرو، اینا به بچه رحم نمیکنن. یه جمله گفت که عمویی بودن خودش رو اثبات کرد، عرضه داشت عمه جان والله لا و فارق و عمی، عمه جان به خدا من از عموم جدا نمیشم، هیچ که نمیتونه من از عموم جدا کنه. رفت، وقتی رسید که حرامزاده شمشیر بلند کرده بود، میخواست وجود نازنین امام ما رو کارش رو تمام کنه، این بچه شمشیر نداشت، سپر نداشت، اما دست کوچیکش رو جلو شمشیر گرفت. نامرد رحم نکرد به بچگی این بچه، به یتیمی این بچه، به مظلومیت این بچه، با یه شمشیر دستش رو جدا کرد. همین که دست جدا شد فریاد زد یا امه، وای مادرم. باباشو صدا نزد چون بابا نداشت، عموشو صدا نزد چون عموش مظلوم بود. گفت مادر، اما من حدس میزنم حضرت زهرا آمده بود. این مادرش حضرت زهرا رو دید و گفت مادر یا امه. ابی عبدالله آغوشش رو باز کرد، عبدالله رو بغل گرفت، وعده داد، گفت به پدرت ملحق میشی، میگن همینجا اونی که آمد جراحتی بر قلب امام حسن و امام حسین زد هر مله بود. ما آمد کار یادگار امام حسن رو تمام کرد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمین. نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. الهنا به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین. خدایا امام زمانمون رو برسان، مریضامون رو شفا بده، جوانامون رو نجات بده، ملت ما را دشمن شاد نکن، معیشت ما را با رزق حلال تأمین کن، سایه رهبرمون خوبانمون مستدام بفرما. غفر الله لنا و لکم.